بخاری کتاب صلات جلسه تمرو دوم صفحه 60 صفحه 13 به تاریخ 18/7/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رازلی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الفاضلين صلاه ترجم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط سوم از شرائط صحت نماز ستر عورت می باشد. در این باب 4 مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. مسئله اول، عورت یعنی چه؟ مسئله دوم، واجبات ساتر چیست؟ مسئله سوم، مستحبات ساتر. و مسئله چهارم، مکروهات این باب می باشد. اما مسئله اول، می‌فرمایند عورت که واجب است در نماز پوشیده شود در مرد قبول و بدر است، و اما در زن تمام بدن زن غیر از صورت و غیر از دو دست از مچ و غیر از روی دو پا و ظاهر قدمین همه عورت حساب می شود و زن باید غیر از این سه مورد همه بدن رو در حال نماز بپوشاند. البته یه مقداری از صورت و دست ها و ظاهر قدم رو هم از باب مقدمه باید بپوشانه، و مراد به مرآه یعنی زنی که بالغ است، که آزاد باشد و چه کنیز. پس بنابراین دختر بچه غیر بالغ از این حکم مستثناست. البته در کنیز بعدن خواهد آمد که کنیز میتواند سرش را در حال نماز برهنه بنماید.
این مطلب اول. مطلب دوم، واجبات ساتر عورت میباشن. میفرماین اولا واجب است لباس نمازگزار که همون ساتر عورت هست پاک باشد. به این معنا که اگر لباس نمازگزار نجس بود، نمازش باطل است. البته چهار مورد از این حکم استثناء شده است. مورد اول خون قروح و جروح، زخم و جراحت که قبلا خوندی با شرایط خودش. دوم نجاست خونی که کمتر از درهم باشد. سوم نجاست جامعه زنی که از بچه نگهداری می کند. و یک لباس هم بیشتر نداره و نمی تواند لباس دیگری رو بخرد یا اجاره رو آریه کند. اینجا این زن با لباس نجس نماز بخواند اشکال ندارد، البته شرط است که در شبانه روز یک بار این لباس نجسش را بشوید. و بهترین است که این یک بار شستن رو نزدیک غروب آفتاب قرار بده تا این که بتونه چهار نماز، یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا را با این لباس به صورت طاهر و پاک نماز بخونه. این سه مورد که لازم نیست لباس نمازگزار پاک باشه. یه مورد دیگه هم هست که توضیح داره بعدن هست. عبارت رو دقت کنید. از ثالثه ستر العورتی، شرط سوم از شرایط هفتگانه صحت نماز ستر عورت است. و این عورت از چهار مطلب ذکر میشه. مطلب اول معنای عورت چیه؟ و این عورت قبل و دبر هست برای مرد و مراد به قبل قضیب آلت و انسیان به بیزه هست و به دبر و مراد به دبر مخرج هست. لل علیان فی المشهور، نه باسنها در مشهور، اونها خارج است. عرض کنم که دبر می باشن. و جمیع البدن عدل وجه، جمیع البدن مبتدا که دو سه خط بعد للمرأه خبرشه، تمام بدن غیر از صورت. صورت چیه؟ و هو مایج و غسله و منه فی الوضوء اصالتا. صورت اونجاییست که واجب از شستن او از اون وجه در باب وضوء به طور اصالت، چون میدونید در باب وضوء یه مقداری از صورت از باب مقدمه واجب شسته بشه، نه از باب اینکه اصلا جزء وجه باشه. در باب وضوء خوندید اصل وجه جاییست که بین این دو انگشت ابهام و وسطا باشه، ولی یه مقدار بیشترش واجب از باب مقدمه علمی شسته بشه. میفرمان اینجا که میگن عرض کنم که وجه زن عورت نیست و میتونه مکشوف باشه، مراد از وجه یعنی همون جایی که در باب وضوء اصالتا شسته میشه، نه اون جایی که از باب مقدمه هم در باب وضوء شسته میشه، که یک چند سانتی با هم فرق میکنه دیگه. تا جایی که انگشت ابهام و وسطا قرار میگیره اصلا، یه چند سانت قبل از اینکه زن در باب وضوء یا مرد میشویه مقدمتا او فرع حساب میشه. اون مقدمه‌ای که فرع حساب میشه اون مراد نیست، اون قسمتی که اصالتا در باب وضوء به عنوان وجوب شده میشه. لل کفین، مورد دوم، غیر از کفین. مراد از کفین یعنی دو تا دست، ظاهر هما و باطن هما، ظاهر دست و باطن دست، پشت دست و کف دست. من از زندین، از دو مچ، و ظاهر القدمین، همچنین ظاهر دو پا، روی دو پا، دون باطن هما، نه کف پاها. کف پاها عرض کنم که جزء عورت حساب میشه و باید زن اونها رو بپوشانه در حالت نماز. و حدهما مفصل ساق، و ظاهر پاها حدشون مفصل ساق است، اون جایی که پا به ساق پا متصل میشود، مچ پا خلاصه. و به ذکرا و دروس الحق باطنهما به ظاهرهما، در کتاب ذکرا و در کتاب دروس ملحق نموده مرحوم شهید باطن دو پا را به ظاهر دو پا، یعنی فرموده از کف پا هم مثل پشت پا عرض کنم که استثناء شده و لازم نیست پوشنده بشه. اما می فرمان و فی البیان استقرب ما هنا، در کتاب بیانشون نزدیک شمرده است اون چرا که در اینجا بهش فتوا داده، یعنی این که فقط اون که استثناء شده ظاهر قدمین است و باطن قدمین جزء عورت زن حساب می شود. و هو اکبر، این به احتیاط نزدیکتره که فتوا بدیم فقط ظاهر قدمه میتونه مکشوف باشه، باطن رو باید بپوشونه. حالا چجور دیگه جورابی یک چیزی کسب بزنه اونجا دیگه چه خواب بکنه اون است دیگه. حالا حال جمیع بدن غیر از صورت، غیر از دو دست، غیر از ظاهر قدمه، للمرأه، برای زن، یعنی در غیر از این سمورد زن باید همه بدنش در حالت نماز بپوشونه. نه معلومه دیگه اون موردها رو اگر نپوشانه اشکال داره، بلا بپوشانه که عیبی نداره، جواب بپوشه بسنه، ولی نه صورت در استثناء شده. صورت میاد در مکروه، در چه صورت حرامه، در چه صورت قناع بزنه زن مکروهه، اگر اون قناعش یک جوری شد که به قرائت ضرب زد اینجا حرام میشه، اون مفصل میاد. ولی پا فعلا پا رو عرض کنم که کف دو پا اگر جزء عورت باشه باید مثلا بپوشانه اینها رو، عرض کنم که ظاهر قدمه این که جزء عورت نیست میتونه نپوشانه، ولی اگر پوشوند اشکالی ایجاد نمی کنه. خب کف پا چی کنه؟ اشکال داره بنابرای هر پیشون اشکال داره دیگه، بنابرای هر پیشون اشکال داره، بله بنابرای هر پیشون اشکال داره. حالا یه خیلی روایت بکنی و یجب ستر شیء من الوجه و الشفت و القدم من باب المقدمه، می فرماین واجب است پوشندن یه چیزی از صورت و کف و قدم از باب مقدمه، یه نظاری از فرم از اینها رو باید مقدمتا بپوشانه تا اینکه یقین کنه تمام بدنش رو پوشنده. و تضافی عورت رجل، همچنین در عورت مرد یه نظاری باید بیشتر بپوشانه تا اینکه یقین پیدا کنه که اون عورت رو پوشنده است. و مراد بالمرأه الانثى البالغه، مراد به زن کلمه المرأه که گفته شد انسای بالغه است، یعنی زنی که بالغ باشه. میخوام بگم خلاصه کنیز را هم شامل میشه، لانه ها تانیث المرأه، به خاطر اینکه مرأه مؤنث مرأه است، مراد مرأه هم با هو رجل، پس مرأه یعنی مرد، مرأه یعنی زن. فتدخل فیها الانث البالغه، پس شامل کنیز بالغ هم میشود، یعنی کنیز بالغ هم باید تمام بدن رو بپوشانه غیر از این سه مورد. اما وسیعتی جواب کشف ما رأسها، خواهد آمد که جایز است این کنیز اگر تمام کنیز باشه و اون مولد نباشه، نمیدونم مدبره نباشه، مکاتبه نباشه، بعدا مثلا میاد توضیحش. اگر خلاصه کنیز محض باشه جایز است که سرش رو در حالت نماز مطروح کنیم. و یک خلو شعر و بیمایده و سطر و مو هم از اون چنون چیزهایی در بارد زن که واجب است که پوشانه او را، بنابراین اگر یک ذره از موی سر به صورتش افتاده بود باید اون ضرر از اون صورت عرض کنم که خلاصه بپوشانه. و بیهی قطع المصنفه فی کتبه، و به همین که از کنم شعر داخل در وجود سطر است، به این دخول شعر در وجود سطر قطع پیدا نموده مصنف در کتب خودش. و فی الالفیه جعله اولا، اما در کتاب الالفیه فرموده بهتر اینه که شعر را هم بپوشانه. خب این عورت یعنی که تمام شد، وارد می شوند در شرایط واجبه ساتر یا ارز کنم به تعبیر روز لباس مصلی که چند شرط وجوبی داره لباس مصلی. شرط اول یجب کون ساتر طاهرن، واجب از ساتر عورت پاک باشه. فلو کان نجسن، اگر نجس باشد نماز در او صحیح نخواهد بود. بعد رغفی اما مره، وارد می شوند در اون مواردی که عفو شده، اشکال نداره لباس نجس باشه. و عفو شده است از اون چی که گذشت. در کتاب طهارت اشاره به دو سه مورد کردن که فرمودن دو سه مورده که اشکال نداره در این دو سه مورد در حالتی که لباس مصلی نجسه نماز بخونه. چهار مورد رو اجازه که می کنن، من صوب صاحب القروح و الجروح به شرطه. مورد اول که گذشت جامعه صاحب قروح و جروح هست با شرطش. مرحوم شهید اول فرمودن اگر خون سیلان داره بند نمیاد به مقداری که لباسش رو پاک کنه، صاحب زخم و جراحت میتونه با همون لباس نجس نماز بخونه. مورد دوم و ما نجس بدون درهم من الدم، و اون لباسی که نجس شده به کمتر از درهم که اون نجاستش هم بیان از خون هست، یعنی لباسی که با خون نجس شده نجاستش هم کمتر از درهم هست غیر از دماء ثلاثه هم میباشه و غیر از دم نجس العین هست که در اون بابش مفصلا گفتیم. اینجا اگر لباس هم نجاست خونی کمتر از درهم داشته باشه باز عفو شده، میتونیم با همین لباس نماز بخونیم. مورد سوم و عن نجاست ثوب المربیه للسبیل، و همچنین عفو شده از نجاست جامعه زنی که تربیت میکند بچه رو، بچه نگهداری میکند. سبی مذکره یعنی فرزند پسر نگهداری میکند. شهید ثانی میفرمند بل مطلق الولده، بلکه مطلق ولد بچه، چه سر بچه باشه و چه دختر بچه باشه. و هو مورد نفس، این ولد مورد نفس است، یعنی در روایت ولد ذکر شده. فکان تعمیم اولا، پس اگر شهید اول به جای سبی ولد ذکر میکرد که هم شامل پسر بچه هم دختر بچه میشد بهتر بود. البته بعضی از محشین هم ذکر میکنن در روایات مولود ذکر شده نه ولد، و میتونیم بگیم مولود همون سبیه پسر بچه هستش. ولی خب عرض کنم از باب تنبیه مناط و از باب قیاس منصوص العله میتونیم توجیهات کنیم بگیم فرقی نداره پسر بچه باشه یا دختر بچه باشه. خب نهایت جامعه زنی که بچه نگهداری میکنه نجاستش اشکال نداره، اما شرایطی داره از خارج اشاره کردیم. ذات ثوب الواحد، شرط اول اینه که این زن یک جامعه بیشتر نداشته باشه. فلو قطرت علا غیره، اگر قدرت داشته باشه در غیر این جامعه، ولو به شرائن، ولو به این که بره یک جامعه دیگه بخره، او استعجاره یا این که اجاره کنه، او استعاره یا این که آریه و امانت بگیره از کسی، لم یعطعنه، عفو نشده از این ثوب. یعنی اگر عرض کنم میتونه جامعه دیگر عرض کنم بخره یا اجاره کنه و یا به امانت بگیره، یا اون ثوب نجس نمیتونه نماز بخونه. و الحق به المربی، ملحق شده به این مربی، مربی اگر آمد دنیا برعکس شد خلاصه به جای این که زن بچه رو نگه داره بنا شد مردا بچه رو نگه دارن تو خونه، لباس نجس شد، لباس هم بیشتر نداره، مربی این ولد هم باز مثل مربی خواهد بود، یعنی با همون لباس باز بخونه الله میتونه نماز بخونه. بله. و الحق به المربی، ملحق شده به این مربی، مربی و به الولد المتعدد، و ملحق شده به این سبی ولد متعدد. چون عبارت شهید اول این بود که زنی که سبی نگهداری میکنه، سبی مفرده یعنی یه دونه بچه نگهداری میکنه، خب اگه زنی بود چند تا بچه نگهداری میکرد، او هم ملحق به یک بچه هست و ملحق میشود به اون سبی ولد متعدد، یعنی دو تا سه تا بچه هم که نگهداری میکرد حکمش همین. و یشترط نجاست او به قولی خواستن، مثلا یه شرط دیگه هم داره که ما از خارج نگفتیم، مرحوم شهید ثانی میفرمان شرط است که لباس و ثوب این مربیت فقط با بول اون بچه نجس بشه، نه با مطبوعش. چرا؟ چون روایت کلمه بول داره. شرط است نجاست اون ثوب با بول اون ولد به تنهایی. فلا یعفا عن غیره، عفو نشده از غیر بول، از مطبوع یا خون. مثلا یه جای بدن بچه زخمی شد، بینیش خون آمد، خون به لباس این مربیه رسید، اینها عفو نشده. کما لا یعفا عن نجاست بدن به، چنانکه عفو نشده از نجاست بدن به اون بول. اگر بدنش نجس شد اینجا مورد عفو نیست، باید بدنش بشوره. و انما اطلق المصنف نجاسة المربية من غير ان يقيد بالثوب لان الكلام في الصاطر. عبارت شهید اول رو اگه دقت کنید، شهید اول کلمه ثوب رو ذکر نکردن، فرمودن اگر مربی نجس شد عفو شده ازش، حالا چه بدنش و چه جامعش. میفرماین نه، کلمه ثوب رو شهید اول ذکر نکرد، چون بحث در لباسه، بحث در ساتر بدنه که لباس باشه، لذا قرینه داریم ثوب رو ذکر نکرد. نه اینکه نظر مرحوم شهید اینه که اگه بدنش هم نجس شد مثلا اشکالی نداره به همون بدن نجس نماز بخونه. و انما اطلق المصنف، همانا اطلاق آورد مصنف نجاست مربیه را، من غیر ان یقید به ثوب، بدون اینکه مقید بفرماید به جامعه، رعن الکلام فی الساطر، به خاطر اینکه کلام در لباس و در ساطره. دیگه وقتی فهمیدن رعن نجاست المربیه السبی، یعنی عفو شده از نجاست لباس مربیه السبی، نه بدنش. و اما تغییر به بول، چرا ما گفتیم شرط نجاستش به بول؟ فهو مورد نفت، مورد نفت. ولیکن المصنف اطلق النجاست فی کتبه کلها، لیکن مصنف به اطلاق آورده نجاست رو در همه کتبش، هم شامل بول و غیر بول می شود. شاید باز از باب همون تنبیه منات و از باب قیاس منصوص الا یا از باب قیاس اولویت می باشد. خلاصه چون دیدم که فرقی نداره، همون اصفهرزی که اونجا هست اونجا هم هستش، از این باب گفتم بین نجاست فرقی نداره، اون مورد سوال فقط بول بوده و الا نجاست دیگه مثل بول. لیجب غسله کل یوم مره، می فرماین واجب است شستن این لباس را هر روز یک مرتبه، واجبه که این زن این لباس را هر روز یک بار بشوره. و ینبغی کونها آخر النهاره، سزاوار است بودن این شستن در آخر روز، این غسله در آخر روز باشه. چرا؟ لتصلی فیه اربع صلوات متقاربه به طهارت او نجاست خفیفه، به خاطر این که نماز بخواند در این جامعش چهار نماز نزدیک به هم رو با طهارت یا با نجاست خفیف و کم، یه جوری یک ساعت به غروب مونده لباس رو بشوره، هم نماز ظهرش رو بخونه، هم سری وقت مغرب داخل میشه نماز مغرب عشاش رو بخونه، چهار تا نماز رو در حال میکنه که لباسش پاکه. یا اگرم داره به نجس میشه لباسش، یه طرف لباس نجس میشه. الا اگر سر ظهر مثلا نماز ظهرش بشه، جامعه رو بشوره، نماز ظهرش رو بخونه، بعد تا غروب باز این بچه پنچش بار پنچش این لباس رو نجس میکنه و نجاست زیاد میشه علی ها. پس بهتر اینه که جوری عرض کنم که لباسش رو بشوره که چهار تا نماز رو با طهارت بکنه یا با نجاست خفیفه. البته دیگه این نجاست خفیفه‌شو مگر فرقی داره؟ ما نمی‌دونیم دیگه نجاست خفیفه با نجاست کثیره مثلا در نماز فرق داره دیگه، اینش شیطان می‌فرمانه الله. و کذا عفی عما یتعذر ازالته فیصلی فیه بالضروره. مورد چهارم از مواردی که انسان میتواند با لباس نجس نماز بخواند، مورد ضرورت است. انسان یک لباس بیشتر نداره، اون لباس هم نجس است و نمیتواند این لباسش رو تطهیر بنماید و پاک کند. این مورد دو صورت پیدا میکنه. طهارتاً مجبور است که در همین لباس نماز بکنه، یعنی نمیتونه لباسش رو از تنش بیرون کنه و برهنه نماز بکنه. هوا سرده، باید لباس تنش باشه. اینجا شکی نیست، با همین لباس نماز میخونه، نمازش هم صحیح. یک صورت. صورت دوم، موردی که لباسش نجسه و این تنها لباسه، نمیتونه پاکش کنه ولی هوا سرد نیست، میتونه لباس رو از تنش بیرون کنه و برهنه نماز کنه. اینجا بین علما دو قوله، مرحوم شهید میفرمایند این شخصی که مختار است، یعنی مضطر به پوشیدن لباس نیست، اینجا مخیر، یعنی میتواند با لباس نجس نماز بخونه. و میتواند لباسش رو بیرون کنه و برهنه نماز بخونه. نماز انسان عاری هم به این شکل است، انسان برهنه، اگر کسی او رو نمیبیند، یقین داره کسی او رو نمیبیند، ایستاده نماز میخواند و برای رکوع و سجودش فقط اشاره میکنه، رکوع و سجودش با اشاره میکنه. و اگر احتمال میدهد کسی او رو ببیند، نشسته نماز میخوان و باز رکوع و سجودش اشاره ای دست. و قول دیگر در این باب این است که این فرد مخیر نیست، بلکه باید نماز را بدون لباس بخونه، برهنه نماز. شهید ثانی می‌فرمایند اگر ما قائل به تخییر شدیم کدام فرد بهتر است، یعنی نماز رو برهنه بخونه یا با لباس نجس، می فرمایند بهترین است که لباس را، که نماز را با لباس نجس بخونه. به دو دلیل. دلیل اول این است که نماز در لباس نجس تمام خونده میشه، یعنی رکوعش درسته، سجودش درسته، با اشاره نیست. دلیل دوم این است که ما میگوییم طهارت صفت ساتر و لباس. خب حالا صفت نیستش، یعنی لباس پاک نیست، چرا شما موصوف رو هم از ذهن میبرید؟ یعنی اصل لباس رو هم کنار میگذارید. وقتی صفت نبود، خود موصوف که ممکنه، با لباس که ممکنه بخونه. پس بهترین است که با همون لباس نجس نماز بخونه. و بعد هم بالاتر میبرند مطلب رو، میفرمایند اگر اجماع نمی داشتیم که این فرد مضطر جایز است نمازش رو برهنه بخونه، من فتوا می دادم که نماز رو باید با همون لباس نجس بخونه و جایز نیست صلات عاری و برهنه. ولی چه کنیم که اجماع داریم در این؟ این هم مورد چهارم از مواردی که لازم نیست لباس نماز گذار پاک باشه. و کذا افیه اما یتعذر و ازالته، همچنین عفو شده از اون نجاستی که ازاله اون نجاست متعذره، نمیتونه لباس نجس رو، نجاست از لباس نجس ازاله کنه. فیصلی فی، پس نماز میخوند در همون لباس خودش، ضروره، به خاطر ضروره. ولا یتعین علیه الصلاه عاریان، معین نیست بر اون نماز به صورت برهنه، واجب نیست لباسشو در بیاره نماز رو برهنه بخونه، خلافا للمشهوره که مشهور گفتن باید نمازشو به صورت عاریان بخونه. ول اقرب تخیر المختار، میفرمایند قول اقرب این است که شخص مختار مخیر است. مختار از خواهی توضیح بدیم، یعنی کسی که میتونه لباسشو در بیاره، هوا سرد نیست، کسی نگاه نمی کنه، میتونه لباسشو در بیاره برهنه نماز بخونه، همین آقا مخیره. مختار کیه؟ به هو الذی لا یستر الی لبسه، مختار کسی که مضطر نیست به پوشیدن این جامه به خاطر سردی و غیر سردی، به خاطر دوز برس میگیره، اگه جامهشو کنار بگذاره یک دوز میاد اندره میبره، یا به خاطر سرما، چون مضطر نیستش این آقا مختاره دیگه، اختیار داره، یعنی میتونه با لباس نجس نماز بخونه، میتونه برهنه نماز بخونه. حالا مخیر است بینه، یعنی بین ان یصلی فیه، مخیر است بین این که نماز بخواند در همون لباس نجس صلاتن تامت الافعال، نماز تمامی، همه افعالش تمام، رکوع و سجود و غیره، و بین صلات آریان، و مخیر است بین این که نماز بخواند برهنه. فیوم اول رکوع و سجود، پس اشاره می کند برای رکوع و سجود، که غیره این من الغراث، مثل غیر این فرد از برهنه ها، نماز آری و شخص برهنه اینجوریه. البته یک قیدر قائما مع امن المطلع، نمازش ایستاده میخونه ولی رکوع سجودش اشاره میکنه با امن مطلع، امن مطلع یعنی اون مکان محل اطلاع ایمن باشه، کسی نگاه نکنه خلاصه. و جالسا مع عدمه، نمازش نشسته میخونه اگر احتمال میده کسی در اونجا باشه و از خواهم نگاه بکنه. و حالا مخیر بهتر کدومه؟ شهید ثانی میفرمان ول افضل و الصلات فی، بهترین است این نماز بخواند در اون ثوب نجس. چرا؟ به چود به اصلا که دو دلیل، دلیل اول مراعاتن به تمامیت، به خاطر مراعات کردن تمامیت نماز رو، اگه تو لباس نجس نماز بخونه نمازش تمامه، رکوع و سجودش درسته، اما اگر نماز بخونه به صورت برهنه رکوع و سجودش اشاره ای. دلیل دوم و تقدیمن لفوات الوقت علا فوات اصل سر، به خاطر اینکه مقدم می‌داریم فوت شدن و نبودن وقت را در فوت شدن اصل سر. خیلی خب حالا وقت نیستش، یعنی طهارت نیست، لباس طاهر نیستش، خب چرا شما میگید خود لباس رو هم کنار بگذاره بدون لباس بخونه؟ وقت از بین میره خیلی خوب، ولی خود اصل سطر باید باشه. او رو چرا شما به چه دلیل فوتش میکنید؟ به خاطر مقدم داشتن فوت وقت رو در فوت اصل سطر. اگر نماز برهنه بخونه ساتر طاهر از بین رفته، هم موصوف هم صفت. اگر نماز با لباس نجس بخونه وقت از بین رفته، ولی خود موصوف خود اصل سطر اصل لباس باقی مونده. پس وقت از بین رفته موصوف باقی باشه بهتره. ولولا الاجماع على جواز الصلاه فيه عاريا، اگر نمی بود اجماع در این که جایز است نماز در این صبح، اصلا جایز است نماز در این باب در این موضوع به صورت برهنه، اگر اجماع نمی داشتیم که جایز نماز بخونه در این حالت به صورت برهنه، بلش شهره به تعیینه، بلکه اصلا مشهوره که باید نمازش رو برهنه بخونه، اگر این اجماع بر جواز و این شهرت بر وجود نمی بود، لکان القول به تعین صلات فیه متوجه ها، هر آینه بود قول به وجوب نماز در این صوب نجف متوجه، یعنی خوب بهترین بود اگر این اجماع و این شهرت نمی بود، بهترین بود که ما فتوا بدیم که باید نماز رو در این جامعه نجف بخواند. اما المضطر رو الى لبسه، اما کسی که مضطر است به پوشیدن این جامعه، هوا سرده نمیتونه جامعشو کنار بگذاره این جامعه نجس رو، فلا شبه تفیه وجوب صلاتی فی، پس شکی نیست که واجب است نمازش رو بخواند در همون جامعه. و یجب کونه ای ساتر غیر مقصوب مع العلم بالغسه. البته دقت کنید اینجا ایشون چهار مورد رو ذکر میکنن، بعدا میاد یه مورد پنجمی هم اضافه میکنم که قبلا هم اشاره شده. پنج مورد نجاست لباس در نماز عفو شده، مورد پنجم که بعدا در یک جای دیگه به مناسبت اشاره میکنن ما لا یتم الصلاة الا فیه هست، که قبلا هم اشاره شده مثل دستمال مثل جوراب که به تنهایی اینها ساتر عورت نمیتونن باشن، اینها اگه نجس باشه جیب انسان باشه دستمال نجس نمیدونن جوراب نجس اینها اشکالی ایجاد نمیکنن، بعدا هم به این مسئله اشاره میکنن. شرط دوم از شرایط وجود وجوبی لباس این است که لباس مصلی غصبی نباشد، یا به عبارت دیگر علم نداشته باشد به غصبی بودن لباسش. اگر علم داشت که لباسش غصبی است با این لباس نماز خون، نمازش باطل. شرط سوم این است که لباس نمازگزار از پوست و پشم و مو و کرک حیوان حرامگوش نباشد. البته از حیوانات حرامگوش دو حیوان استثناء شدند، یکی خز یا به عبارتی سگ دریایی و دیگری سنجاب. این دو حیوان اگر تذکیه شدن یعنی ذبح شرعی شدن، که حیوان اول یعنی خز ذبح شرعیش به این است که او را از آب مسلمان بگیرن مثل ماهی. و حیوان دوم سنجاب تزکیهش به این است که چهار رگش رو به قبله قطع شد. اگر این دو حیوان تزکیه شدن از پوست اینها می شود برای لباس نماز گذار استفاده کرد. چهارم از شرایط لباس نماز گذار این است که لباس نماز گذار میته نباشد، یعنی پوست حیوان حلال گوشتی که خود به خود مرده از پوست این حیوان نباشد. و یجب کن هو ای ساتر غیر مقصودی، واجب است بودن ساتر لباس نماز گذار غیر قصدی با علم به قصد، یعنی خلاصه علم نداشته باشه به این که لباسش لباس قصدی. دقت بفرمایید اینجا تفصیل نمیدن، در باب مکان نمازگذار که میاد اونجا در باب مسئله مکان نمازگذار قصدی باشانه یا نه اونجا یک تفصیل قائل میشن، 4-5 شعر ذکر میکنن. مرحوم شهید اول نظراتی داره که همون نظرات در باب لباس نمازگذار هم هستش، توضیح شده همونجا عرض میکنیم یک جا. از شرط دوم اینه که خلاصه قصدی نباشه فعلا اجمالا. شرط سوم و غیر جلد، واجب است این که لباس نمازگذار پوست و پشم و مو و کرچ حیوان غیر معقول الله هم نباشد الا الخد، مگر خد. خد چیه؟ و هو دابتون ذات و عربه، یک جانور چهار پایی است که تصاد من الماء، از آب سید می شود. زکاتها که زکات سمکه، زکات و تزکیه شدن این خد مثل تزکیه شدن ماهی است. ماهی چجوری تزکیه می شود؟ به این شکل یک انسان مسلمان ماهی رو از آب بگیره دیگه ماهی پاچه. خد هم همینطور، اگه یک انسان مسلمان او رو از آب زنده بیرون آورد دیگه پوستش پاک خواهد بود. وحیه معتبرتون فی جلده، می فرمان این زکات یعنی این تزکیه معتبر است در پوست خد نه در کرک خد. اجماعا کرک، پشم، عرض کنم که کرک، مو، اینها از حیوانات دیگه هم باشه اشکالی نداره چون اینها نجس نیستن در حقیقت، اینها حیات که ندارن، جزء ما تحله الحیات نیستش. پس اون چی که معتبره که باید حیوان تزکیه بشود در پوستش خواهد بود. و سنجاب دوم موردی که استثناء شده میشه با پوست او مثلا نماز خوان سنجاب است، ما تزکیتی، اما در صورتی که تزکیه بشود، لانه ذو نفس، به خاطر اینکه خون جهنده داره. قال المصنف فی الذکرا، مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا چنین فرموده، فرموده و قد اشتهر بین التجار والمسافرین انه خیر مزکا، مشهور است بین تجار و مسافرین که اون سنجاب قابل تزکیه نیست. ولا عبرت بذالک، عبرت این حرف نیست، حرف درست نیست. حملن لتصرف المسلمین علا ما هو الاغلب، میبینیم مسلمان ها سنجاب رو تزکیه میکنن، ضد شرعیش میکنن، پس معلوم میشه نه خون جهنده داره و قابل تزکیه هستش. چرا؟ چون ما این کار مسلمان ها رو حمله بر صحت میکنیم. اصولا کاری رو که یک مسلمان انجام میده اصل اینه که حمله بر صحت باید کرد، به خاطر حمل نمودن تصرف مسلمین، عمل مسلمین بر اون چی که او اغلب است، که اغلب اینه که عمل مسلمانان صحیح است و درست است. شرط بعدی اینه که لباس نمازگذار میته نباشد، میته یعنی حیوان حلال گوشتی که تزکیه نشده باشد. فیما یقبل الحیات، در اون اجزایی که حیات و زندگی در اونها خلون کرده، مثل جلد، مثل پوست. اما مالا یقبلها، اما اجزایی از حیوان که حیات و زندگی در این در اون حلول نکرده، مثل شعر، مثل مو، مثل پشم، مثل کت، فتصح و صلات و فی، نماز در اینها صحیحه. من میت، از میته، اذا اخذه جزن، اگر اینها را از میته به صورت تراشیدن گرفته باشن، فرض کنید که سنجابی خود به خود مرده است، بیان مثلا اون کرک یا اون پشمی که یا اون مویی که روی بدنش داره بتراشن،
اینجا بعد با یه لباسی درست کنن اشکالی نداره اینجا. اما اگر همین مو یا کرک رو از داخل بدنش بکشن بیرون به جور اون که اون پیاز اون تهمو با داخل بدن این مدار رطوبت داره اتصال پیدا کنه، اونجا اون پیاز اون تهمو نجسه، باید اون رو بشورن و بعد عرض کنم به حضور شما مثلا پاچه درستش کنن. پس بنابراین میفرماین اون چی که حیات در او حلول نکرده مثل شعر و مثل پشم فتصه و سلاسفی نماز در او درست من میت از میته ازا اخذه جزن، اگر بگیرد همین شیع را به صورت جز و تراشیدن، او غسل موضع الاتصال، یا نه اگر او را از داخل بدن کشید اون موضع اتصالش رو بشوره، اون نوچ مو که با بدن متصل شده و رطوبت داره اون رو بشوره، بعد میتونه از استفاده بنماید. شرایط بعدی سیاره این شاید صلی الله علیه و سلم.